در کتاب آینه دانشوران دیدم، ولی اگر یادم بیاد درست این داستان عجیب بود. او علی سینا شنیدید که مدتی وزیر هم بود، مال اصف باز گفت برای اینکه این مرد در اثر وزارت از خارجی خودش بود و این با اون مرور خارق العاده ای که داشت، اگر عمرش دنبال وزارت و ریاست و یارفا اگر بنیاد خیلی کار بزرگتر از اون که کرده بود برای بشریت انجام میداد. و از خاطر مثل ملا صدرا همیشه متاسفن که چرا این مرد در این وادی افتاد. یعنی که با دبدبه و با جلال عرض کنم به هیمنه صدر اعظمی عبور میکرد، اتفاقا از کنار جایی گذاشت کنار یه مستراتی کنات که یه مسترا بود و داشت مسترای خیلی و علی هم خیلی اصلا خوشش توبال آده بود و حتی میگن که قوای حسیت هم قدیب بود. خیلی صدای کنات رو سمیدید با خودش داره شعر میخونه، زمزمه میکنه، به این شعر میخونه، میگه گرامی داشتم ای نفس از آنت تا آسون بگذرد در دل جهان. حالا کتاب به خودش میکنه، گرامی داشتم ای نفس، من تو را از این جهت محترم داشتم که به تو خوش بگذره. او علی خندت گرفتی این سردترین کارها که کنیازی داره کنیازی میکنه، شده منتی هم بسر خودت خودش میگذاره، میگه گرامی داشتم ای نفس تدانت تا آسون بگذرد در دل جهانت. جلوه هست که نگه بس آمد جلوه شداش کرد. خب انصافا هم که نفس خودت گرامی داشتی دیگه از این بهتر دیگه نیست. متاسفانه این عبارت نفس رو او یادم نیست، ولی مضمون فقط یادم هست. گفت دوه شراخت او بیافه و هیکل اون اوزای هر بار دید همین فهمید که خب این چیز صدر اعظم وقته. گفت من این سال اختیار کردم که مثل تو محکوم یه فرد دیگر نباشم. خلاصی و آزادگی بهتر است از اون که تو داری و همه نوت های دنیا، به دلیل این که تو محکومی، تو تازه‌ای. نوشتن آینه دانشوران که خود رو بتاریم نوشتن بو علی از خجالت خیلی تعرف شد، این منطقه جواب ندارد. حالا بیدیم این واقعیتش این حقیقتی، این یعنی که این در منطقه حیوانی و در منطقه خاکی هر معنی نداره. که آدم مرغ و پلو و نمیدونم عصب و کنیز و غلام و برو و بیایی حرفار همه رو مل بکنه، بعد بیاد کناسی بکنه، بعد بگه آزادی آزادگی آزادی آزادی که چیه؟ چیز محسوسیست ملبوسیست؟ نه محسوس ملبوسیست، ولی برای بشر، برای وجدان عالی بشر آزادی اونقدر ارزش دارد که کناسی را بر اتارت ترجیح میدن. خب این واقعا یه ارزش هست، ارزش بزرگ هم هست. گاهی وقتا انسان نگاه میکنه میبینه اصلا در بعضی از جوامع این ارزش به کلی فراموش شده، فراموش شده، ولی یه وقتا میبینید این حس در بشر بیدار میشه. ولی وقتی هم بیدار میشه باز در بعضی افراد نگاه میکنی میبینی اصلا میگن بشریت یعنی آزادی، بشر یعنی آزادی، غیر از آزادی دیگه ارزشی وجود نداره، تمام ارزش ها میخواد محو بشه در این یک ارزش به نام آزادی. ارزش دیگر عدالت هست، ارزش دیگر حکمت هست، ارزش دیگر عرفان هست و ارزش و ارزش و ارزش و ارزش. یه وقت شما میبینید مثلا روی عشق مثل اون که در عرفان و تصوف ما و در غزلیات عرفانی ما تنها ارزش انسانی میشود عشق. جلده این که از روح هست این ملک عشق نداشت. فرشته عشق ندانست چیز، قسم مخان بخواب جان و گلابی به خاک آدم. دیگه تمام ارزش های دیگه حتی عقل، عقل ببینید عرفات گرایش کن به ارزش عشق هست اصلا گرایش ضد عقل دارن و رسمن با عقل مبارزه می کنن، رسمن مبارزه می کنن. حافظ میگوید عارف از ترسوب می راز نهانی دانست، گوهر هر کس از این لعل توانی دانست، هر مجموعه گل مرغ سحر دانه بود. مجموعه گل ذات مستقنه جمعی کمالات یعنی ذات هم میخواد دیگه عرفان حق را فقط و فقط عارف بهش میرسد با مرکب عشق. سر مجموعه گل مرغ سحر دانه بود که نه هر کو برقی خوند معانی داره. ای که از دفتر عقل مخاطبش بو علی سینا که در آخر اشارا ای که در دفتر عقل آیت عشق آموزی ترسل این نقطه به تحقیق نداری دانی دیگه اساسا انسان و انسانیت عبارت می شود از عشق و عقل به دلیل این که پایبند است و اقرار است به کلی محکوم می شود. یعنی یه وقت هم طوری ارزش میاد ارزش عقل و فکر آقا یه حرفا چیه اینا همه خیالات اینها چنین هست اینها چنین ولی چیه رو خیلی وقتا یه حرفا میاد این اشبه به خیالات صوفیه این حرفا با مرکب عقل باید رفت جلو این حرفا یعنی چیه اینها ارزش های گوناگونی است که در بشر است. عقل، عشق، محبت، عدالت، خدمت، عبادت، آزادی، عدالت و انواعی از این ارزش ها. حالا کدام انسان انسان کامل است؟ اون که فقط عابد مردم، اون که فقط زاهد مردم، اون که فقط مجاهد مرد هست، اون که فقط آزاده مرد هست، اون که فقط عاشق مرد هست، اون که فقط عاقل مرد هست، اون که چجوری است؟ کدوم یکی از اینها؟ هیچ کدام انسان کامل نیست. انسان کامل اون انسانی است که همه این ارزش ها در او رشد کرده باشه و به حد اعلا رشد کرده باشه و هماهنگ با یک دیگر رشد کرده باشه. علی یعنی چنین انسان. شما به نهج البلاغه کتاب علی که من نمیتونم بگم کتاب علی چون منتخبی از سید رضی از قسمت های از سخن علی المؤمنین مال اثر سید رضی که مرد علی می بوده و فقط با یه جنبه نهج البلاغه میتونست تماس بگیرد. از جنبه ادبی شاهکارهای ادبی کلام امیرالمومنین انتخاب کرده و اون چه که الان در نهج البلاغه است در حدود 229 خطبه این قدرها بیشتر نیست که 250 خطبه نمیرسد. در صورتی که مسعودی صاحب مروج الذهب که 100 سال قبل از سید رضی بوده است مسعودی در حدود سال 333 در متن مروج الذهب را این هم میدید که الان که سال 1333 در صورتی که سید رضی 100 سال بعد بوده مسعودی در کتاب مروج الذهب میگوید که الان در حدود 480 خطبه از علی در دست مردم است. اینه که دیگه آخه نهج البلاغه خیال بکنن که بعد سید رضی پیدا شده سید مسعودی 100 سال قبل از سید رضی میگه الان 480 خورده خطبه از علی دست مردم هست. حالا نهج البلاغه چگونه کتابی؟ در نهج البلاغه همه گونه عنصر شما میبینید. در یه جا آدم نهج البلاغه رو وقتی که مطالعه میکنه خیال میکنه بو علی سینا داره حرف میزنه. یه جای دیگه آدم وقتی نهج البلاغه رو مطالعه میکنه خیال میکنه مولوی رومی یا محی الدین عربی داره حرف میزنه. یه جای دیگه وقتی نهج البلاغه رو آدم مطالعه میکنه میبینه یه مرد حماسی فردوسی داره حرف میزنه یا فلان مرد آزادی خواه که جز آزادی چیز سرش نمیشه داره حرف میزنه. یه جای دیگه آدم نگاه میکنه خیال میکنه یه عابد گوشه‌نشین داره حرف میزنه، یه زاهد گوشه‌گیر داره حرف میزنه، یه راهب داره حرف میزنه. همه ارزش های انسانی را چون سخن نماینده روح گوینده بیرد علی چقدر بزرگه و ما چقدر کوچک. در گذشته تا 50 سال پیش تقریبا تا حدود 50 سال پیش که جامعه ما در مسائل دینی و مذهبی فقط گرایش توی ارزش زهد و ارزش عبادت بود. اگر هر جا که شما میرفتید از نهج البلاغه رفتی که میخواد یه واعظی میرفت بالای منبر از نهج البلاغه بکنه چی میخوند؟ مجموعه جدید تا خطبه بیشتر نبود که اینا معمول بود خوندنیده کدوم خطبه؟ خطبه های زهدی نهج البلاغه و خطبه های موعظه نهج البلاغه، مثلا این دنیا دار و مجاز و الاخرت دار و قرار و خود من مرسون لمغرب کن، باقی خطبه های نهج البلاغه نبود. شرط جامعه نمیتونست جذب کنه، جامعه به توی یه سلسله ارزش ها گرایش پیدا کرده بود، همون قسمت نهج البلاغه که در اون جهت اون ارزش ها بود اینا معمول شده بود. دیگه قسمت های دیگر نهج البلاغه نبود. سال میگذشت و یه نفر شاید پیدا نمیشد که فرمان امیرالمؤمنین به مالک اشتر را یه خزانه ای از دستورهای اجتماعی و سیاسی بخونه، چون حتی روح جامعه این نشاط را نداشت، این موج را نداشت. اونجا که علی میگوید مثلا من از پیغمبر مکرر این شنیدم که نظم رسول الله غیر مره مکرر و مکرر از پیغمبر این رو شنیدم که لن تقدس امتون حتی یوخد للرعی فحقه من القبیل غیر متعکر. جامعه 50 سال پیش اسلامی اصلا این نشاط در دین را، روح در دین جمله را نداشت که درست فهمد. میگوید پیغمبر گفت هیچ امتی به مقام نجاست و طهارت و مبرای از عیب بودن و خالی از عیب بودن نمیرسد مگر قبلا رسیده باشه به این مرحله. به کدام مرحله؟ که ضعیف در مقابل قوی بیستد بدون اون که لکنت به زبانش بیفتد حق خودش رو مطالبه کنه. این جامعه این اصلا 50 سال پیش نتونه فرضش این حرف رو درک بکنه، چون جامعه یک ارزشی بود که توی یه ارزش یا دو ارزش فقط گرایش پیدا کرده. ولی کلام علی همه ارزشهای انسانی در کلام علی موجود است و در تاریخ علی موجود است و در شخصیت علی موجود است. جامعه خودمونم نمیخوام تقدیس بکنم، خود در جامعه ما بعد ارزش ها پیدا شده، خیلی هم دل خوشبختی که پیدا شده، ولی من این دین رو دارم که این ارزش ها با یک جانبه و یک طرفه بشه و سبب محو بعضی از ارزش های دیگر بشود. نه، نباید چنین چیزی باشه. ما اگر بخواهیم علی رو الگو و امام خودمون بدانیم، یعنی یه انسان کامل، یعنی یک انسان متعادل، یعنی یک انسانی که همه ارزش‌های انسانی هماهنگی از دیگر در او رشد کردند، یعنی یک انسانی که شب وقتی می شود و خلوت شب می شود هیچ آرزی به پای او نمی رسد، اون روح عبادت که جبر شدن در حق است و کشیده شدن به سوی حق است و پرواز به سوی خدا با یک شدت در او رخ می دهد، مثل اون حالتی که ماها حالتی که شما دیدید که مکرر دیدید وقت انسان داغ میشه در یه مطلبی، داغ میشه در یه مطلبی، مثلا وقتی که آدم در حال جنگ و دعوا و ستیزه، چاقو بیاد مثلا یک قسمتی از بدنش رو برو دستش رو مثل یه تیکه بوده دست انداخته اون طرف، اون چنون گرم داره، یعنی اون چنون توجهش متمرکزه در مبارزه که احساس نمی کنه یه قطع بود از بازی مثلا جدا شده. علی در حال عبادت چنون گرم می شود، چنون داغ می شود، اون عشق الهی چنون در وجودش شعله می کشد، ساعت گویی در عالم نیست، اصلا نیست در این عالم، خودش گروهی را همی جو شده می کنه. حجمت هم العلم در نهج البلاغه علا حقیقت البصیره و باشروا روح الیقین و تلانوا ما استوعره المترفون و انسوا بما استوحش منه الجاهلون و فهموا الدنیا بارواح و ابدان ارواحها معلقه بالمحل العالم با مردمن و با مردم نیستن، در حالی که با مردمان روحشون در اون عالی ترین جاها در این جاها بابستن، در حال عبادت چیه را از بدنش بیرون می آورن، اون چنان مجذور حق و عبادت هست که حالیش نمیشه، حس نمی کنه، این چنان می گرید در محراب عبادت و به خود می پیچد که نظیر تو کسی ندیدن. این شب حالا روز میشه. انگار از این آدم و آدم روز که میشه و در همین آدم با اصحابش که میشینه چنون چهره اش باز و خندان بر خلاف زهاد و عباد ما که وقتی که زهاد و عابد میشن خاصیتش اینه که بعد روشون ترس میکنن عبود میشن به همه نظم منتون میاد با اصحاب خودش میرسینه چنون شاد چنون خندان وقتی که از جمله اصحابش اینه که با ما میامد همیشه شکفته بود قیافش و باز بود به قدر یعنی خوش به اسلام مجلس و حتی درد لگو بود امراض تبلیغ که میکرد علیه علی میکرد این به درد خلافت نمیخوره چون خندرون آدم خندرون به درد خلافت نمیخوره یا آدم عروس میخواد که مردم ازش بترسن یا در نجال بلاغت خودش نعرل میکنه عجب الابن الناظره یضعم ان فی ید عابه و ان نمره فی العابه میگه علی خطبه خیلی میکنه با مردم خیلی شوخی میکنه نگاه میکنه مزاح هست با دشمن در میدان جنگ شروع میشود روبرو میشود به صورت یک مجاهد به صورت یک سرباز با چهرش باز چهرش خندان که براش گفتن غلال بکا و المهراب لیلا و اللحاق که دشتر دراب و اون کسی او اون که در محراب عبادت بسیار جریان و در میدان نبرد بسیار خندان تحکای به بسیار جریان و زحاق به بسیار خندان این چه جور موجودی؟ این قرآن است. قرآن اینجور انسان میخواد. قرآن اینجور انسان میخواد. این لکه فی النهار فتحاً قلیلاً این ناشأت اللیل یعتد وطن و اقبض و قیلا شب رو برای عبادت بگذار و روز رو برای شراوری در زندگی و در اجتماع. او گویی شب یه شخصیت هست و روز شخصیت دیگر است. این شعر از حافظ برای این برات معنی میکنم که حافظ جزء کسانی شدن لکیله و لکیلت میخوان قرار دادن برای انحراف جوانان و برای گمراهی. خب یه شخصیت خیلی بزرگ شاعر و هنرمند عالی وقتی بگن آقا این اساسا یه آدمی بوده کارش خراب کاری و هر رگی خب پس بنابراین ما بریم به حافظ بیسه میگردون بهتر نیست. در صورتی که تمام اشعار حافظ همه عرفان و معنا و شعرهاش همه به صورت رمز است. همین آیه قدسی مفسر قرآن است. حافظ را تاریخ بیان کرده. حافظ اساسا یه مرد عالم بوده نه شاعر. تا 200 سال بعدش هم بزرگ علما شمرده میشه که گاهی شعر میگفته. بعد از 200 سال جنبه‌های علمی دیگه مقبول هم شده فراموش به صورت یه شاعر معروف شد. و عالمی هم که کارش هم تفسیر قرآن بوده حتی مفسر قرآن بوده کتاب کشاف زمخشری را معمولا تدریس میکرده. مردی بوده عارف، مردی بوده مفسر، مردی بوده عالم، اصلا توی عوالم نبوده. ولی خب زبان شعر که زبان دارم زن چون مفسر و این چی کتاب های آیات و قرآن خوب درک میکنه با زبان رمزی خودش همین موضوع را شب وقت عبادت هست و روز موقع حرکت و رفتن دنبال زندگی این نوکت نا اصفت هم طبیلا این ناشعت اللیل هی اشد دوست هم وحد با مطیلا میگوید به این که روز در کفت هنر پوش که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظلام اندازم میلی که اثر زنگ ظلام آسته بید چه میل داره میگوید روز در کفت هنر پوش که می خوردن شب که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظلام اندازم اون زمان وقت می صبح فروغ است شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازم همین جور است روز ساعت و شبش اینجور این صفت یعنی این تعبیری که ما الان به تعبیر انسان کامل میگیم به تعبیر جامع و ازداد بودن این مطلبی که از هزار سال پیش علی با همین صفت شناخته شده حتی خود سید رضی در مقدمه نهج البلاغه میگوید به این که من مطلبی که با دوستانم همیشه در میان میگذارم و اعجاب اونها را در میانگیزم همین موضوع است که این جنبه های گوناگون سخنان علی تا آدم در هر قسمتی از سخنانش دوباره میشه میبینه به یه دنیایی رفته غیر از اون دنیا، بعد میره یه جای دیگه، بعد رفت یه دنیای دیگه، یه دفعه در دنیای عباد است، یه دفعه در دنیای زهاد است، یه دفعه در دنیای فلاسفه است، یه دفعه در دنیای عرفا است، یه دفعه در دنیای سربازها و افسرها است، یه دفعه در دنیای حاکم و حاضر است، یه دفعه در دنیای قاضی است، یه دفعه در دنیای مفتی است. همین جور آدم میبینه همه دنیاها را علی داره در همه دنیاها وجود دارد. تجنیز دنیای از دنیاهای بشریت علی قاید نیست. تجیز دیل هلی در قرن هشتر هجری میگوید جمعه که اتفاق کل ازدادو بلهازا عزق لکل اندادو در اتفاق تو جدها ازداد در توی جدن شدن حاکمون قال يا بعض زياده من حليم شجاع حافظ ناصف فقير جلاد هم حاكم ميگه هم حكيم و اين كه يار رب هم ديگه از مون در دنيا هم حليمي در نهايت درجه هم شجاعي در نهايت درجه شجاع خون ریزی در نهایت درجه خون ریزی در جایی که باید خون رو باید ریخ اون خونی کسی بی که باید ریخ ناس کن عابد هستی منتها درجه عباده فقیری و جواب نداری و بخشن باستی نداری و اون که به دستت میاد میبخشی که قرار در کف آزاده کن نگیرد مال نه قبر در دل عاشق نه آب در عباده هی همه جور توجیش میکنه شعرات ابتسام فیضا میگه خلقون یخجل لطیم من اللوت و بعثون یروب من هل جمال دیگه در یک جا اخلاق اونچنون لطیم اونچنون رقیب اونچنون نازد که نطیم از لطف و شرمسار است از لطافت این اخلاق نطیم شرمسار است و شجاعتی و تهاجمی و روح مجاهدهی که سنگها و جمادات و فلزها در برابرش که میرسن آب میشن و تو چه موجودی هستی؟ تو اون نسیم لطیف که روح تو اون نسیم لطیف هست که این قدرت و این صلاحت و این قوت چگونه موجوده؟ پس انسان کامل یعنی اون انسانی که قهرمان همه ارزش های انسان در همه میدان های انسانیت قهرمان است. و ما چه درست باید بیاموزیم؟ ما این درست باید بیاموزیم که اشتباه نکنیم، یه ارزش فقط نگیریم، ارزش های دیگر فراموش بکنیم. نمیتونیم ما قهرمان باشیم در همه ارزش ها، ولی در حدی که میتونیم همه ارزش ها را باید دیگر داشته باشیم. اگر انسان کامل نیستیم ولی بالاخره انسان متعادل باشیم، اون وقت است که ما به صورت یک مسلمان واقعی در میاییم در همه میدان ها. از این معنی انسان کامل و این هم نمونه ای از انسان کامل که فرداست انشاءالله دقیقه مطلب را برای شما عرض بکنم. در این ماه مبارک رمضان، یعنی آخرین ماه مبارک رمضانی که بر علی بوده، یه ماه رمضان دیگری بود برای اون، یک سهای دیگری داشت و برای خاندان علی از اول، از همون روز اول ماه رمضان توأم با یک دل حره به اضطراب، چون در این ماه رمضان روش علی با همه ماه رمضان های دیگر تفاوت داشت. ببینید حالا یکی از همون قسمت های قهرمانی را در مقدمه این عرض من ارز کنم. تا در نهج البلاغه میگه این آیت نازل شد الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون فلقد فتنا الذین من قبلهم وليعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین. خطاب به مسلمینه، مؤمنین خیال کردن ما آزمایشی برای اونها پیش نخواهیم آورد، خیلی پیش میاریم. علی فرمود من تا این آیه نازل شد فهمیدم که بعد از پیغمبر فتنه ها و آزمایش های بزرگی برای این امت پیش میاد. در این حال سوال کردم یا رسول الله مقصود از این که در این آیه آمده است چیست؟ فرمود یا علی سیفتنون بعدی بعد از من امت من مورد امتحان آزمایش قرار میگیرم. بعد در اونجا علی میفرماید دین که در همونجا به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله شما خودتون وقتی در علی شنید که پیغمبر میمیرد و بعد از پیغمبر هم امتحان ها و آزمایش ها بیاد یه همی در گذشته افتاد، یا رسول الله اون روزی که در احد شهید شد، اون که شهید شد اصحاب سفر از مسلمین شهید شدن، در رأس اونها جناب حمزه بود، حمزه ابن عبدالمطلب، علی هم جز قهرمان های احد است. یا رسول الله در احد اون روزی که به فیض شهادت نائل شدند، اونها که نائل شدند و من از این فیض محروم موندم و حیزم شهادت، یعنی از من دور شد شهادت، من از این فیض محروم موندم که خیلی ناراحت شدم در احد، چرا من این فیض نائل نشدم؟ من به شما عرض کردم یا رسول الله چرا از من این فیض گرفته شد؟ فرمود حالا در اینجا شهید نشدی که در عاقبت امر در راه خدا شهید خواهی شد. چه شهید میشه؟
این یک جوان 35، یک جوان در حدود 25 ساله است. در حالی که جوان 25 ساله است در احد است. در احد هر یک جوان 25 ساله است. تازه هنوز با زهرا ازدواج کرده است. یک فرزند بیشتر ندارم که امام حسن است و شاید دو فرزند امام حسین تازه به دنیا آمده. یه خاندان جوان همه آرزوهای معلومه اینه که یه زندگی رو کم کم پیش برود، ولی علی رو ببینید شما، آرزوی بزرگش این است که در راه خدا شهید بشود. پیغمبر فرمود نه علی تو شهید میشی. بعد فرمود که یا علی اون وقت حال تو کیفیت تفاوت کرد، در این شهادت صدر تو چگونه خواهد بود؟ علی عرض کرد یا رسول الله لیس هذا من مراتب الصبر، هذا من مراتب الشکر. نفرمایید که چگونه صبر بکنید، که چگونه تبارکگزار هستی، اونجا که جای صبر به جای شکر است. این واحد اعظم برای علی صفای دیگری داشت و برای اهل بیتش اضطراب و دلغرهای. در اثر خبرهایی که پیغمبر اکرم داده بود و علایمی که خود علی علیه السلام میدانست و گاهی اظهار میکرد، یک ناراحتی و اضطراب در میان اهل بیت و اصحاب نزدیک پیدا شد. چیزهای عجیبی گفت. در این ماه رمضان که شاید در ماه رمضانهای دیگرم بوده، در این ماه رمضان قطعا افطار در خانه فرزندانش میکرد. هر شب مهمانی که از فرزندان بود، مهمان امام حسن نشاب بود، یکم مهمان امام حسین، یکم مهمان دختر زینب بود که زن عبدالله ابن جعفر بود. خیلی کم خدا می خورد. این بچه ها دلشن با حال این پدر می شود، واقعا رسخت می کردن، پدر رو خیلی دوست داشتن و از این حال رسخت می کردن. پدر اصلا شما چرا این را کم خدا می خورد؟ بفرمود می ها در حالی خدای خودم را ملاقات کنم که شکمم گرسنه نباشد. این هم زمین یه انتظاری برای علی، انتظاری نگاهی نگاه میکرد به آسمان به این طرف میکنه ها اون که من خبر داده است خریبم پیغمبر راست گفتن سخن اون دروغ نیست، نزدیک است. شب موکرم ماه مبارک رمضان است. قبلا این عرض بکنم روز شیردهم ماه رمضان یه موضوعی گفت از همه وقت بیشتر ناراحتی ایجاد کرد، خطبه خود ظاهرا روز جمعه ای بود و خطبه خود در
رسیدن.
از این به حسین از این ما چند روز باقی موندن؟
پدر جان گفتن بامید آها نزدیده این محاکم بخون این شهر رنگین بشه نزدیده موقع رنگین شدن این نزدیده شهر نوزده هم نزدید بچه ها می آمدن که شهری خیلقاتی از سبات خدمت علی بودن امام حسن رفتن به خانه خودشون علی هم یه مسلا داشت یعنی در همون چون